میکنیم کتاب شکست بخورید و برخیزید اسکات آدامز را تهیه کرده و بخوانید. خواندن این کتاب میتونه راه جدیدی را پیش روی شما باز کنه.
وقتی در دهه سوم زندگی بودم، کسی را نمی شناختم که به من بگوید چگونه نقاش کارتونی بشوم، چگونه یک کتاب بنویسم، یا به شکل کلی چگونه موفق شوم. این امر یکی از موانع بزرگ موفقیت من بود. به نظر می رسد که سایر افراد از خرد دوستان و خانواده های خود بسیار نفع می برند. این همان نابرابری است که همزمان مرا هم آزار می داد و هم تشویق می کرد. در نتیجه دهه ها تلاش کردم درک کنم که در مسیر موفقیت چه چیزی نتیجه بخش است و چه چیزی نتیجه بخش نیست. صدها سخنرانی مشابه ایراد کردم. تا حدودی تمام وقایع سخنرانی ها مشابه بودند. قرارداد را امضا می کنم، پرواز را تعیین می کنم، در محل سخنرانی حاضر می شوم، صحبت کوتاهی با سازمان دهندگان سخنرانی انجام می دهم، روی صحنه می روم، مردم را می خندانم، چند عکس خودم را برای مردم امضا می کنم، برای گرفتن چند عکس یادگاری آماده می شوم، با عجله به سوی خودروی کرایه‌ای که منتظرم است می روم، به فرودگاه می روم، با پرواز به خانه بر می گردم. این بار صحبت کوتاه با سازمان دهندگان عملی نشد. در پشت صحنه دقایقی پیش از اینکه وارد یک راهروی تنگ منتهی به صحنه شوم، سازمان دهندگان تلاش کردند با من صحبت کنند. بیشترین تلاش خودم را انجام دادم، اما آنها نتوانستند بیشتر آنچه تلاش می‌کردم به آنها بگویم را درک کنند. پچ می کردم و با حرکات بدن و با استفاده از جملات جایگزینی که برای این مواقع داشتم تلاش می کردم به آنها اطمینان دهم که اوضاع روی صحنه بهتر خواهد شد، اما صادقانه بگویم نمی دانستم این چنین می شد یا خیر و می توانستم وحشت را در چشمان آنها ببینم. احتمال این که روی صحنه بروم و حنجرم به ازای هر سه هجا یک بار توپق بزند زیاد بود. متخصصان معتقدند که سخنرانی عمومی یکی از ترسناکترین کارهایی است که یک فرد ممکن است انجام دهد. البته به شکل کلی مسئله من این نبود. من یک فرد کاملا آموزش دیده، با تجربه و علاقه‌مند به جلب توجه دیگران بودم و مخاطبان من عموماً عاشقان دوست داشتنی کتاب دیلبرت بودند، اما هرگز پیش نیامده بود در حالی که منتظر بودم مرا برای سخنرانی فرا بخوانند به این فکر کنم که آیا توانایی حرف زدن دارم یا خیر.
دوستان، آنچه شنیدید بخش هایی بود از کتاب شکست بخورید و برخیزید نوشته اسکات آدامز که شاهین احمدی آن را ترجمه کرده و انتشارات دنیای اقتصاد تابان منتشر نموده.
دوستای عزیز، ممنون که این هفته هم جمعه ها با شما را برای شنیدن انتخاب کردین.
شکست و پیروزی موضوع برنامه ماست.
خانم سنیان،
بله،
ما گاه کاری را شروع نمی کنیم؟ اگه گفتین چرا؟
خب معلوم است، به خاطر که می ترسیم.
درود و سرود و چندرود نثار شما.
خب
حالا بگوین چرا از شکست می ترسیم؟
خب
ما که می دانیم در مسیر ما موانع زیاد است و شکست هم در کار ما وجود دارد.
بله.
ولی باز چرا میترسیم؟
خب پرسش شما آدم میبره به دوران کودکی آقای موحد.
خب
او وقتا وقتی بعضی از ما یک خطایی میکردیم، یک اشتباهکی از ما سر میزد، ما را تنبیه میکردن.
خب
یا اگه کاری را نمیتونستیم انجام بدیم، ما را بی دست پای میگفتن.
آها،
ترس از این که به ما بی دست پای گفته شوه هنوز هم امرای ما هست و حالی هم تا میخواییم یک کاری را شروع کنیم، ترس از شکست، ترس از اشتباه و در نهایت تنبیه شدن ما را همراهی میکنن.
اگه با اشتباه ها و شکست ها آدمی پای خود پس میکشید و از یک جای دیگه ادامه نمیداد، حالی این همه دانشمند نداشتیم.
بله، بعضی از ما یک جای ناامید میشیم و فکر میکنیم که به پایان خط رسیدیم، در حالی که بسیاری از شکست ها یعنی یک راه دیگر باید امتحان بکنیم.
پس شکست خط پایان نیست.
بله،
یک شروع دیگه است با تجربه بیشتر.
دقیقا اینم توست.
دوستای عزیز، بخش بعدی برنامه را همکار ما آقای علوی تقدیمتان میکنند.
بخش آشنایی با داستان یکی دیگر از ضرب المثل های شیرین فارسی.
مثل آباد. آوردن که صیادی یک باز شکاری خرید و به خانه برد. باز چند روزی در خانه بود تا با مرغ خانگی صیاد دوست شد. روزی باز و مرغ خانگی در خانه تنها بودند. آنها از هر دری گفتند و شنیدند. باز گفت: کار من در صحرا گرفتن و آوردن حیوانهایی است که ارباب شکار می کند. مرغ خانگی گفت: کار من تخم گذاشتن و جوجه بزرگ کردن است. حرف که به اینجا رسید، باز شکاری گفت: چند وقت است که در خانه این ارباب زندگی میکنی؟ مرغ خانگی گفت: چند سالی میشود، چطور مگر؟ باز گفت: پس چرا اینقدر بیوفایی؟ مگر این ارباب به تو آب و دانه و جا و لانه نداده؟ مرغ خانگی تعجب کرد و پرسید: چطور شد که خیال کرده ای من بیوفا هستم؟ مگر از من چه دیدی؟ باز شکاری گفت: هر بار که تو آدم‌ها و یا ارباب را می‌بینی، پا به فرار می‌گذاری. آن وقت یا روی دیوار می‌روی یا روی بام. دور از وفا و محبت است که این کارها را می‌کنی. ما بازهای شکاری حیوان‌های وحشی هستیم که در کوه و بیابان بزرگ می‌شویم، ولی از آدم‌ها که مهر و وفا می‌بینیم، دست آموز می‌شویم و به فرمان آنها گوش می‌دهیم. مرغ خانگی گفت: مگر ما مرغ‌های خانگی گوش به فرمان آدم‌ها نیستیم؟ باز گفت: نه نیستید. شما مرغ‌های خانگی با آن که در خانه آدم‌ها به دنیا می‌آیید و بزرگ می‌شوید، با دیدن آدم‌ها از کنار آنها فرار می‌کنید. تا به حال ندیده‌ای که ما بازهای شکاری با چه آسودگی بر شانه و دست آدم‌ها می‌نشینیم و با آنها هر جا که بخواهند می‌رویم؟ مرغ خانگی که از این حرف ناراحت شده بود گفت: بله، من هم بازهای شکاری را دیدم که بر شانه آدم‌ها اینجا و آنجا می‌روند، ولی تو یک چیز را درباره مرغ‌های خانگی نمی‌دانی و ندیده‌ای. باز پرسید: چه چیز را؟ مرغ خانگی گفت: تو زنده بودن مرغ‌های خانگی را دیده‌ای، ولی مردن آنها را ندیده‌ای. باز شکاری بال و پری زد و گفت: چه حرفا می‌دانی؟ مگر مرغ‌های خانگی چطوری می‌میرند؟ من که تا به حال ندیدم. مرغ خانگی گفت: تو تا به حال پرنده شکاری را دیده ای که کشته شود و پرهایش کنده شود و گوشت آن بوی آتش کباب شود؟ آیا تا به حال بوی گوشت کباب شده پرنده شکاری را استشمام کرده ای؟ آیا فریاد و ناله پرنده شکاری که کمک بخواهد و تو نتوانی به او کمک کنی تا به حال به گوش تو رسیده است؟ باز گفت: نه، من تا به حال این چیزهایی را که تو میگویی ندیده و نشنیدم. مرغ خانگی لبخندی زد و گفت: پس تو این چیزها را ندیده ای که با آسودگی خیال همیشه کنار آدم ها می نشینی. اما من بارها سربریدن و پرکندن هم نوعانم را دیده و صدای جیغ و فریاد آنها را شنیدم. تو اگر جای من بودی کوه به کوه می گریختی. من مرغ خوبی هستم که فقط روی دیوار و بام می پرم. حال اگر کسی در سختی ها و گرفتاری ها فقط دیگران را سرزنش کند بیان که از حال و روز آنها خبر داشته باشد، این ضرب المثل حکایت حال او می شود که تو اگر جای من بودی کوه به کوه می گریختی.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه جمعه ها با شما و موضوع شکست و پیروزی در خدمت شما دوستای عزیز هستیم.
دوستای عزیز، شاید برای شما هم پیش آمده همه چیز خوب پیش میره. شما کوششتان کردین، زحمتتان کشیدین، اما یک دفعه همه چیز نابود میشه، گویا زمین زیر پایتان خالی شده.
آهای موحد،
بله،
میشه یک مثالم بزنین؟
من یک مثال نه که چند تا مثال میزنم.
بفرمایید.
مثلا خدای نخواسته دکان آدم آتش میگیره، یا مثلا در کنکور کامیاب نمیشی،
خب،
یا مثلا شریک تو را بازی میته و سرت کلاه میمانه،
خب،
یا مثلا از کار منفک میشی،
بله،
یا ای که در کارت زمین میخوری و ورشکسته میشی.
بله، باید بگویم که خیلی سخت است، با آدم خیلی سخت میگذره،
خیلی.
و شاید اگه در اون موقعیت قرار بگیریم حس کنیم که دیگه نمیتونیم ادامه بدیم، یعنی بگویی که دیگه همه چیز تمام شده.
بله بله، ما شاید فکر کنیم همه چیز تمام شده، اما زندگی ادامه داره.
بله،
ما نفس میکشیم.
بله،
ای تو باید بگویم او شکست شاید یک پستندازی باشه و مقدمه یک آغاز و یک تولد دیگه.
بله آقای موحد.
بله بله.
یکی از کسایی که از کار منفک شده بود گفته که احساس میکردم زمین از زیر پایم رفته، اما حالا میفهمم که او شکست بهترین اتفاق زندگیم بوده.
بله، گاهی باید بشکنی که دوباره متولد شوی، درست مثل تخم مرغ که با شکستن زندگی جوجه آغاز میشه.
دقیقا، کسایی که پیروز شدن پذیرفتن که شکست هم جزی از مسیر و بخشی از برنامه راه میتانه باشه. شکست بخشی از داستان هست، نه کل داستان.
دقیقا. دوستان، شاید بسیاری از ما ندانیم که ترس از شکست با ما چی میکنه.
ترس از شکست شاید کلانترین مانع باشه.
خانم سنیان.
بله.
من خودم از شکست نمیترسم،
خدا رو شکر،
ولی از گپای مردم میترسم.
خب،
فلانی پیسه پدر خدا با دکانداری گم کرد، فلانی فلان کار شروع کردن نتانست، و از این قسم گپا.
بله، شکست خودش یک داغ در دل آدم میمانه، ولی گپای مردم را کلان میکنه.
بله بله، واقعا همیتوست.
آقای موحد، باید حکایتی از گلستان سعدی افتادم، اجازه بدین که این حکایت را براتون قصه کنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
بازرگانی را 1000 دینار خسارت افتاد. پسر را گفت: نباید که این سخن با کسی در میان نهی. پسر گفت: ای پدر، فرمان تو راست، نگویم، ولیکن خواهم مرا بر فایده این کار مطلع گردانی که مصلحت در نهان داشتن چیست. بازرگان گفت: تا مصیبت دو نشود، یکی نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه.
به به، عجب حکایت خانم حسینیان. بسیاری وقتها اینمی ترس از گپ مردم به جان آدم میفته و یک مانعی کلان سر راه آدم میشه، ولی ما برای مردم زندگی نمی‌کنیم که زندگی خود بر اساس گپای اونا تنظیم کنیم. ما باید بدانیم که هر شکست خودش فرصت یادگیری است و مثل یک معلم در مابین صنف و ما درس می‌دهد.
بله، یک نویسنده از شکست تعریف جالبی داره و میگه شکست‌های من مثل رنگ‌های سیاهی هستند که به نقاشی زندگیم عمق می‌دهند.
عجب تعریف زیبایی.
بله بله، تشکر.
از تک تک ساعت والا والا فای برد همراهت، از گردش شبها والا 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 فهمیدم گپا، با پرده های ساز والا 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 میگویم این را بگذر از دیروز و در قصه فردا ما باش، بر زمان خنده کن غصه را شرمنده کن، زندگی یک لحظه است لحظه را پاینده کن. شادمانی پیش کن در زمان ریش کن، با نیک نامی ها از شادی و مستی بگو، از لحظه هستی بگو، از رسم همدستی بگو، در تنگ دستی ها بجماردن هر گل والا 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 نالیدن بل بل، گوید که این دنیا والا 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 یک لحظه است اما در پیغم ها ما باش، در غم دنیا ما باش، بگذر از دیروز و در قصه فردا ما باش، بر زمان خنده کن با سرا شرمنده کن، زندگی یک لحظه است لحظه را پاینده کن. بگذر از دیروز و در قصه فردا ما باش، بر زمان خنده کن با سرا شرمنده کن، زندگی یک لحظه است لحظه را پاینده کن.
همچنان با موضوع شکست و پیروزی از مشهد مقدس، رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان هستیم.
خانم سنیان
بفرمایید.
با همه ی گپایی که ما درباره شکست و پیروزی میزنیم،
خب
یک نکته را باید در نظر بگیریم.
کدام نکته را در نظر بگیریم؟
من فکر میکنم بیشتر وقتها شکست خوردن یک سابقه میشه در دوستی آدم. خب آدم شکست خورده را دیگران کم میزنن و یا حتی ازش فاصله میگیرن.
خب البته این گپ بسیار درست است. آدمی را که شکست هایی را تجربه کرده باشه شاید خیلی ها دیگه جدی نگیرن و حتی خدای نکرده تحقیرشون بکنن.
بله.
و یا شاید اگه جای درخواست کار بکنه او را نپذیرن.
اینمی نگاه هم هست که بعضی ها دیگه حتی جرأت خطر کردن ندارن. واقعا ناراحت کننده نیست؟
چرا؟ خب اینجا جامعه باید نگاه خودش را تغییر بده. اگه کسی در یک کار استعداد نداشته باشه، در یک کار دیگه خب حتما داره.
بله.
پدری که به فرزندش به خاطری که نمیتونه رسامی کنه نگاه منفی پیدا کنه، در نظر بگیره که شاید اینمی فرزندش در یک هنر دیگه، مثلا موسیقی، شعر و یا یک هنر دیگه، استعدادش کم نظیر باشه. تا
به نظر من خود شخص هم باید خود نشان بده و علاوه بر او دیگران هم فرصت‌های دوباره را از او شخص نگیرند.
دقیقاً.
راستی یک گپ دیگر هم باید داشته باشیم خانم سنیان.
بله.
و او ای که بعضی از پیروزی ها پنهان است و کسی اونا را نمیبینه.
خب چی پیروزی هایی مثلا؟
بسیاری از پیروزی های کوچک. بعضی از ما فقط پیروزی های بزرگ میبینیم.
خب
مثلا مادری خانواده را به بهترین وجه اداره میکنه.
بله.
معمولا دیده نمیشه.
درست است. من مادرایی را میشناسم که چندین فرزند کلان کردن و به دانشگاه روان کردن، اما همون فرزندان حال او را فراموش کردن.
محصل همیشه به خودش روحیه میده، این روحیه دیده نمیشه. ما فقط میبینیم که بعد از 5 بار که نمره 60 گرفته، یک بار هم نمره 40 گرفته. ما فقط اون نمره 40 میبینیم و تلاش‌های دیگه او را نمیبینیم.
و دیگه ای که ما فقط آدم‌هایی را میبینیم که یک افتخاری کسب کردن. بسیاری از جوان‌های دیگر که زندگی خود به خوبی پیش میبرن نمیبینیم.
به نظر من ای که بعضی از پدر و مادرها فرزندان خود با دیگران مقایسه میکنن درست نیست. فرزند شما هم پیروزی‌های زیادی داشته که شما او را ندیدین.
درست است. مثلا ندیدین که فرزند شما چقدر ادب و نزاکت را رعایت میکنه و به دوستایش کمک میکنه،
یا ندیدین که فرزند شما با صداقت زندگی را پیش میبره و کوشش میکنه آدم درستی باشه؟
بله.
امید، امید بچم، آجان مادر.
بله مادر جان، من در این خانه سمینار میایم.
بچه قندم، جان مادر، یک دقیقه بیا که همراه پدر جانت کار دارم.
اینال میایم مادر جان.
بله مادر جان، بله پدر جان.
جان پدر، با یکی از رفیقایم گپ زدیم. بخیر سر از سبا بری سر کار.
چی؟ ما برون سر کار پدر جان؟
آ بچه ما جان مادر خود، تو نزدیک 45 ساله آدم هستی دیگه، جوان خود گفته نمیشی، بالاخره باید از یک جای شروع کنی دیگه.
نه مادر جان، نه کار با ما نکنین، ما آمادگیش ندارم.
کارش آسان است بچه.
اگه شکست بخورم چی؟ اگه باز از شکست افسردگی بگیرم چی؟ اگه نامم به حیث یک کسی که شکست خورده از سر زبانا بیفته کی جواب میده؟ امیر کی جواب میده؟ نه شما بگوین.
نه ترس بچم، نه ترس، شکست نمیخوری. این کار یک قسم است که امکان نداره شکست بخوری.
نه پدر جان، ممکن است که من رقیبای بسیار سرسختی داشته باشم. نه من سر کار نمیرم.
جان پدر، اولا هیچ رقیبی وجود نداره.
راست میگه.
خودت به عیس پیاده شرکت قرار است که بری کار کنی اونجا. کل کارایتی است که برای رئیس شرکت یک پیاله چای ببری.
ازی آسانتر.
چی؟ من برای رئیس شرکت چای ببرم؟ من که چای دم کردن یاد ندارم. دیدین من نرفته شکست خوردم. نه من نمیرم.
نه نه بچیم، نه جان مادر، نه ترس، من فکر اون شب کردیم. ها من خودم هر روز صبح یک ترموز چای تازه و خوشتم و هلدار برای دم میکنم. کد خود ببر جان مادر، از چایی که دم کدم برای رئیست بنداز، دیگه کاری نداره.
خب دیگه چی با نداری؟
اگه یک روز مادر جان چای دم کردن یادش بره چی؟ من اون روز چی خاکی به سر خود بریزم؟ نه نه من شکست نخورم.
نه 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 عزیزم، نه من یادم هیچ نمیره. من یادم بره پدرت یادش نمیره، خودت یادت نمیره. بخوارایت هم گفتیم که هر شب تلفن کنن یک دفعه یادآوری بکنن.
آبا چیم زمنان احتیاطاً به خوارایت هم مادر جانت میگه که اونا هر روز چای دم کنن، اگه مادر یادش بره اونا خو یادش نمیره.
نمیره.
والا چی بگم؟
هیچی نگو دیگه بچیم، هیچی نگفتن نیست.
یک سال بعد.
بله مادر جان، بله پدر جان.
بیشی بچیم، بیشی جان مادر خود، بیشی
بچیشم اینا.
بفرمایین
بچه قندیم. جان پدر، یک سال از که خودت سر کار میری.
بله بله،
معلوم شد که دیگه احتمال شکست خودت نیست.
البته پدر جان ایران، بگویم که چند بار نزدیک با شکست بخورم، یعنی نزدیک بود که یادم بره ترموز چای با خودم ببرم.
حال دیگه بچیم، وقت شده که به فکر ازدواج باشی.
چی؟ ازدواج؟ نه 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 مادر جان، این کارو با من نکنین. من به هیچ وجه آمادگی شکست عشقی رو دیگه ندارم.
نه بخیر،
شکست عشقی چی مانا او بچه؟
راست میگه پدرت او بچه، این نفره که برای خودت در نظر گرفتیم و پیدا کردیم خیلی مناسب است.
اگه ازدواج کردیم خط خوده بخواید چی؟
خط خوده نمیخواید تو دل جمع باشه.
چرا؟ مادر جمال به این دوره و زمان و زنان زود زود خط خوده میگیرن. نه نه نه، با ما این کارا نکنه.
گوش که بچه قندیم، این نفری را که برای خودت در نظر گرفتیم همی سیاسر،
خب
شش اولاد از شوی قبلی خود داره.
خب
تو خط شبتی، او خط خود نمیگیره.
راست میگه.
خب اگه از اخلاق من خوشش نیاد چی؟ ها؟
نه خوشش میاد. شوی قبلیش یک آدم بدخوی و بد اخلاق بود، دست به زن داشت، پدری بوده. اجرای نظر بچه.
خب برش گفتین که من منصب ندارم، پیسه دار نیستم. ها
آجان مادر، هم چیز سیر تا پیاز برش قصه کردیم. ما شرایط خود برش گفتیم، گفتیم که خودت به شدت از هر نوع شکست میترسی. وام بیچاره قبول کرد دیگه. ها
میگم مادر جان، حال شما چرا که وارخطا هستین؟ من بالاخره ازدواج میکنم دیگه.
جان پدر دیگه بانه نگیر، برای دختر خالت گفتیم میاریم، گفتی او سویش بالایه، سوادش بالاست.
خب بالا بود دیگه پدر جان.
خودگه این زنه که برات گفتم هم سویش از خودت کده پایین است، هم سواد نداره. نی
خوب است، ولی من یک وقت شکست نخورم مادر جان.
بچم هوش کنه رای نزنی، ما او مادر جانت هست.
مثل کو پشتت استاد هستی.
نشه که دو روز دیگه با زندگی مشترک شکست بخورم. من تاب شکست ندارم.
نه میخوری بچیم، رای نزن، دلت با دریا بزن، دلت کلان کو.
مادر جان این نفر که پیدا کردن یک وقت مقبول نباشه، چون که من او قمرد مقبول نیستم.
فکر ما از در کل چیست؟
هوش ما بوده بچیم، مقبول نیست.
جنگ ما نخیزه، نره به خانه پدر خود، باز ما چی تو کنم؟
آی بچه چقدر نق نق میکنه او بچه. نه جنگ تا نمیخیزه بچه، میج گپ نمیشه. ای بیچاره زبانش تطله است، گوشش هم گرنگ نمیشنوه.
چی بگویم، هرچی که شما مسئله بدانین، ولی من یک ذره استرس رو مادر جان.
او بچه، یک ذره استرس طبیعیست.
او بچه
جه گسته نخور.
زنده باشین، من اگه شما رو نمیداشتم حتما شکست میخورم. بازم تشکر، زنده باشین.
دوستای عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز.
بله، زمان زمان خداحافظی از خانم سنیان، اما قبل از خداحافظی اگر شما لطف کنین آدرس ها رو بگین.
بله، آدرس سایت رادیو دری parsday.ir/dari و آدرس پیج رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک @radiodari مشهد هست.
تشکر از شما و تشکر از دوستای عزیز ما که تا پایان برنامه جمعه ها با شما ما شما را همراهی کردن.
تا هفته بعد، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
خدا حافظ.
عصر پاییزیتان بخیر باشه همراهان عزیز رادیو دری. آدرس رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک @radiodari مشهد. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. همچنان در کنار ما و بر روی امواج رادیو دری باشید.
پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگ‌های تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کنم. تو میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند دعا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند.
از همراهیتان تا بدین لحظه سپاس گذاریم. پندهای حکیمانه تقدیمتان میشه با مدت 15 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر جویندگان حکمت و معرفت، علاقمندان به برنامه های معرفی رادیو دری. با برنامه پندهای حکیمانه در خدمت شما عزیزان قرار داریم و در برنامه این هفته در مورد حکمت 117 نهج البلاغه شریف حضرت مولا علی علیه السلام با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً ما را همراهی کنید. امام علی علیه السلام در حکمت 117 نهج البلاغه افراط و تفرید در امر محبت اولیای خدا را نکوهش نموده و می فرماید: دو کس درباره من هلاک شدند، دوست غلو کننده و دشمن کینه‌توز. بیشک محبت دوستان خدا یکی از ارکان ایمان است و پیروی از آنان سبب نجات انسان در دنیا و آخرت می شود. اما اگر این محبت از حد اعتدال تجاوز کند و به شکل غلو درآید و امام را به مقام نبوت یا خداوندی یا الوهیت برساند، به یقین چیزی جز گمراهی و ضلالت نیست. در مقابل اگر محبت به امام کم شود و جای خود را به عداوت و دشمنی بدهد، سبب خروج از ایمان و گمراهی می شود.
اخل مصطفی و هذا کفا و انت المؤمل تقدم علی بی امر العلی عليك المعول فهنا يدك تعتلی.
عظمت و برجستگی امیر مؤمنان علی علیه السلام به اعتبار اختیار و انتخاب و سعی فوق‌العاده ایشان در بندگی خداوند است. اتصال کامل به ارزش‌های اخلاقی، حرکت در حوزه عقلانیت و التزام عملی به احکام الهی، مقام و منزلت علی علیه السلام را از فرشتگان مقرب نیز بالاتر برده است. با وجود این امر، او هیچ ادعایی جز بندگی خداوند ندارد، بلکه به این بندگی افتخار می‌کند و در مناجات با خداوند عرضه می‌دارد: معبودم، مرا این عزت بس است که بنده تو باشم و برایم این افتخار کافی است که تو پروردگار من باشی. تو آنچنانی که من دوست دارم، مرا آنچنان کن که تو دوست داری. بنابراین علی علیه السلام بنده خداست، آنچنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم افتخار بندگی خدا را دارد و این اساس قضاوت و داوری صحیح درباره آن حضرت است. حجت الاسلام و المسلمین فاتحی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 117 نهج البلاغه شریف امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت فرمودن: هلک فی رجلان محب غال و مبغض قال. دو کس و دو گروه درباره من هلاک شدند، یک کسی که منو دوست داره و غلو میکنه نسبت به من، زیاده روی میکنه، افراط میکنه، و یکی هم دشمن من، دشمن کینه توز من. این دو گروه درباره من امیرالمؤمنین هلاک شدند. در این کلام نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام بحث حضرت افراط و تفرید رو مطرح میکنن. اول راجع به دوستی و دشمنی هست که باید هم افراط و تفرید رو و هم دوستی و دشمنی رو توجه بکنیم. ابتدا من بحث محبت و بغض رو یه اشاره خیلی مختصری میکنم و اون این که اصلا از ارکان ایمان همینه. وقتی که امام علیه السلام میفرماید دین همش محبت و همش بغضه، یه طور روایت داریم یک کسی آمد گفت آقا من از اعمال زیادی در خودم سراغ ندارم، ولی شما رو دوست دارم و دشمنان شما رو هم دشمن میدارم. و حضرت فرمودن هل دین الا الحب و البغض، دین مگر چیزی جز دوستی و دشمنی هست؟ هم دوستی اهل بیت معصومین علیهم السلام و حتی دوستی دوستان اهل بیت، این هم راهگشاست و این هم کارکر داره که ما اگر دوستان اهل بیت رو هم دوست داشته باشیم این اثرش رو برای ما خواهد داشت. و بغض هم، بغض نسبت به دشمنان اهل بیت معصومین. بالاخره دین ما دین محبت و براءت هست و دوتا از فروع دین ما تولا و تبرا هست. ما همونطوری که باید اهل بیت معصومین علیهم السلام رو دوست داشته باشیم، به همین منوال هم باید دشمنانشون رو دشمن بداریم و کینه اونها تو دل ما باشه و بغض اونها تو دل ماها باشه. نمیتونیم بگیم ما فقط محبت داریم ولی بغض نسبت به دشمنان اهل بیت معصومین علیهم السلام نداریم. فلذا این همه در زیارت هایی که لعن آمده، این همه لعن هایی که به ما یاد دادن، مثلا تو زیارت عاشورا حتی مقدم بر سلام شده لعن، و در جاهای دیگری که خود اهل بیت معصومین علیهم السلام سفارش های فراوانی کردند، نمیشه تو یک دل هم محبت امیرالمومنین علیه السلام باشه و هم محبت دشمنان اهل بیت. نه، در یک دل این دوتا با هم دیگه جمع نخواهد شد. ما باید وقتی آقامون امیرالمومنین علیه السلام رو دوست داریم، لازمش اینه که دشمنان او رو هم دشمن بداریم. این راجع به بحث محبت که خب حالا بحث بسیار مفصلی است، بحث حب و بغض. اما نکته بعدی بحث افراط و تفریط هست. حالا وقتی میگیم که محبت داشته باشیم نسبت به اهل بیت معصومین علیهم السلام، این محبت نباید افراط داشته باشه، نباید تفریط تو محبت بشه، نه افراطش نه تفریطش. ما باید حد وسط و اعتدال رو در این محبت رعایت بکنیم، چون وقتی که انسان تو محبت افراط داشته باشه غلو میکنه، زیاده روی میکنه. وقتی تفریط داشته باشه کوتاهی میکنه تو این محبت، فکر میکنه که مثلا اهل بیت هم، نعوذ بالله، اهل بیت علیهم السلام هم مثل ما هستن، مثل آدمای عادی هستن. خب بله، جنبه جسمانیشون اونها هم انا بشرم مثلکم، اما در جنبه روحی با هیچ انسانی قابل مقایسه نیستن. لا یقاس بنا احد، خودشون فرمودن که ما رو با احدی مقایسه نکنید. لذا اگر افراط آمد غلو میکنه و امیرالمومنین علیه السلام رو تا حد خدایی بالا میبره، نعوذ بالله. همین که صفات پروردگار متعال رو در امیرالمومنین دید، این بنده خدای بیچاره وقتی توجه به این مطلب نداره که اینها صفات خدایی است که در وجود امیرالمومنین هست، میاد و میگه که نعوذ بالله خداوند تبارک و تعالی در جسم امیرالمومنین حلول کرده، میاد علی اللهی میشه، میگه علی، نعوذ بالله، نستجیر بالله العلی العظیم، خداست. و اینها در زمان خود امیرالمومنین علیه السلام هم بودن، در زمان ائمه معصومین علیهم السلام هم بودن و باعث آزرده خاطر شدن امیرالمومنین میشدند و خیلی امیرالمومنین ناراحت میشدند از اینکه چنین کلماتی و تعابیری رو برای ایشون به کار میبردن. تو بحث افراط و تفریط همه جا، حتی تو بحث معنویات، اینجا بحث محبت امیرالمومنین یکی از بالاترین مباحث معنوی است، ولایت امیرالمومنین، محبت امیرالمومنین، حتی تو بحث معنویات هم ما نباید افراط و تفریط داشته باشیم. همونجوری که تو مادیات خب نهی شده، تو معنویات هم همینه. مثلا تو بحث دعا کردن در سوره مبارکه اعراف آیه 55 داریم که فرمود ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین. وقتی دعا میکنید از روی تضرع دعا بکنید و پنهانی دعا بکنید، در حالت پنهانی، ولی تجاوز نکنید، تعدی نکنید. خداوند تبارک و تعالی آدمایی که متعدی ان، آدمایی که تجاوز میکنن، از حدشون میگذرن، افراط تو این زمینه ها دارن، خداوند تبارک و تعالی اینا رو دوست نداره.
یؤتی الحکمت من یشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
پندهای حکیمانه، تأملی بر خطبه های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اگر روی طلب زایینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، مبارد جان برفشانی.
از رادیو دری و با برنامه پندهای حکیمانه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. دوستان، متاسفانه عده‌ای نگاهی فراتر از بندگی به امام علی علیه السلام داشته و به خطا رفتند. خوب است بدانید روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حضور مردم خطاب به امام علی علیه السلام چنین گفتند: یا علی، اگر بیم آن را نداشتم که مسلمانان درباره تو آن کنند که مسیحی ها درباره حضرت عیسی نمودند، درباره تو چیزی می گفتم که به هر کجا گذر کنی از خاک کف پایت تبرک جویند و آن را مایه برکت زندگی خود قرار دهند. ابن ابوالحدید فقیه اهل سنت در شرح این کلام نوشته است: با وجود این که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنان گفتاری را در شناساندن علی علیه السلام به کار نبرد، عده‌ای درباره ایشان چنان غلو کرده و او را در سطح خدایی بالا بردند تا اینکه خود امام مجبور به جنگ با آنها شد و گروه دیگری به دلیل کینه و حسادت از دیدن حق ناتوان ماندند و در تنگنای خودپرستی نه خدا را دیدند و نه اوصاف امام را از احادیث نبی دریافتند. البته امروز هم کسانی پیدا می شوند که در اشعار و سخنان معمولی خود مطالبی می گویند که عین غلو است و چیزی جز گمراهی نیست، همچنان که عده‌ای معدودی نیز عداوت و بغض و دشمنی علی علیه السلام را در دل دارند و آن را آشکار می کنند. آری، افرادگران و تفرید کنندگان هر دو در خطا و اشتباه هستند. تنها کسانی که حد اعتدال را رعایت کنند در صراط مستقیم گام برمی دارند. از همین رو امام علی علیه السلام در خطبه 127 نهج البلاغه فرمود: بهترین مردم در مورد من گروه میانه رو هستند، هرگز از آنها جدا نشوید.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب تو، آیه‌های ناب قرآنی علی.
با کمال افتخار با یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه در خدمت شما عزیزان بودیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
پندهای حکیمانه تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. تکرار مستند هفته پیشکش حضورتان میشه با مدت 20 دقیقه.
در اداره مرکزی پست کابل نامه هایی در راهند، ولی ماجرا به این آسانی نیست.
ها
نامه ها در یکی از مراکز توزیعی پستخانه های شهر کابل در واقع رسیدن. نامه های دولتی و شخصی مثلا باشه که یکی از این نامه ها را ببینم آدرسش کجا نوشته. مثلا این آدرس خود را گفته کارت سوم عقب مسجد عمر جان.
یک نامه رسان چگونه می تواند این نامه را به دست گیرندهش برساند؟ سختی کار نامه رسان ها این است که بیشتر خیابان ها و کوچه ها نام ندارند و خانه ها هم بی پلاک هستند.
آدرس های معجول باید از این میشه که ما زودتر نرسانیم پاکتا. آدرس نمشته کردن امی جان پشتر قصر دالمان. امی آدرس داره، نه کدام نمبر تلفن، نه کدام آدرس خانه.
شهری که اغلب خیابانها و کوچه ها و خانه هایش هیچ نام و شماره ای ندارند. حتی شرکت های بین المللی پست هم علاقه ای به تحویل محموله ها در کابل یا شهرهای دیگر از خود نشان نمی دهند. حالا پست ملی می خواهد در تمام خیابان های کشور صندوق پستی بگذارد تا حداقل نامه های مردم به ادارات برسند اگر نامه ای به درب خانه هایشان نمی رسد. ذبیح الله عمر، رئیس توسعه تجارت افغان پست.
نظام طول رسمی مراسلات چی دیر طول ولسوالیت ده انتقال پاقال ولایت و طول ولسوالیت ده هواد.
در طرح تازه برخی اسناد مانند پاسپورت، کارت تولد، سند تحصیلی با رفتن به اداره پست و پرداخت هزینه از طریق این اداره به وزارتخانه ها می رسد. روشی که ممکن است از تراکم بیش از حد در ادارات بکاهد، اما هزینه های اضافی روی دست مردم می گذارد. مردمی که اکثرشان برای سیر کردن شکم خود به کمک های بشردوستانه بین المللی نیازمندند.
ما اسناد خود آوردیم، تولد کارت البته برای مدیرش تسلیم کردم و اینا برای ما 5 روز وقت دادن که 5 روز بعد بین اسناد تانه بگیریم و 320 افغانی مسئولش است.
اما برای برخی که از سرگردانی در ادارات دولتی خستند، اداره پست با تمام هزینه هایی که دارد سهولت ایجاد کرده است.
در افغان پست آمدیم، 2 روز ما پاسپورت داد.
خدمات پستی بنابر روایات دولتی و تاریخی حدود 1.5 قرن در افغانستان قدمت دارد. اما این خدمات به دلیل جنگ ها هیچگاه مدرن نشد، حتی نتوانست در حد کشورهای منطقه باشد. بصیر احمد حسینزاده، پژوهشگر و مؤلف تاریخ ارتباطات در افغانستان.
در افغانستان تشکیلات منظم پستی، یعنی در واقع تشکیلات عصری که امور نامرسانی را انجام میداد، برای اولین مرتبه در زمان حکومت امیر شیرعلی خان در حدود 1.5 قرن پیش در افغانستان به وجود آمد و در همین دوره بود که نیز اولین تکت پستی افغانستان که به تمبر پستی یا تمر پستی هم معروف هست در افغانستان منتشر شد و در سال 1928 بود که افغانستان رسما به عضویت اتحادیه جهانی پست پذیرفته شد. در زمان حکومت امیر شیرعلی خان، خب بر اثر فعالیتی که برخی از روشنفکران افغانستان در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی گذاشتن، خب افغانستان وارد یک مرحله نوینی از حیات سیاسی و اجتماعی خود شد و برای اولین بار در همین زمان حکومت امیر شیرعلی خان بود که یک تشکیلات منظم پستی در افغانستان به وجود آمد که این تشکیلات پستی یا این مرکز پستی در کابل تأسیس شد که او زمان برای او چاپارخانه می گفتن. همزمان با تأسیس اداره پست در افغانستان، اولین تکت پستی افغانستان که به کلشیر معروف بود در سال 1871 منتشر شد. بعد از امیر شیرعلی خان، خب بعد از یک وقفه چند ساله، دوباره جریان پستی در زمان امیر عبدالرحمن خان یک نظم و ترتیب منظمتر پیدا کرد. یک پستخانه مرکزی در جنوب ارگ کابل را اندازه شد که بسته‌های پستی از اونجا باز ارسال میشد. با روی کار آمدن امیر حبیب‌الله خان، خب این توسعه پیدا کرد و برای اولین مرتبه یک پستخانه در پیشاور تأسیس شد، در پیشاور پاکستان، که بسته های پستی از افغانستان به اونجا منتقل میشد و سپس به کشورهای خارجی ارسال میشد. یعنی در واقع در زمان امیر حبیب‌الله خان بود که برای اولین مرتبه ارسال نامه های پستی به خارج از افغانستان در حکومت امیر حبیب‌الله خان رایج شد. و در همین زمان هم البته تکت های پستی پیشرفته تر منتشر شد. در مجموع 174 قطعه تمر پستی با موضوعات مختلف منتشر شد. پست کارت منتشر شد، کارت پست منتشر شد، پارسل پست منتشر شد، که اینا همه از جمله کارهایی بوده که در زمان حکومت امیر حبیب‌الله خان در افغانستان رایج شده. با روی کار آمدن امان الله خان، خب در تمام بخش‌های افغانستان یک رونمایی جدید، یک حرکت‌های ترقی‌خواهانه جدیدی صورت گرفت. از جمله در امور پستی هم پیشرفت‌های بسیار خوبی صورت گرفت. تا قبل از امان الله خان سرنوشت پست در افغانستان فقط در کابل جریان داشت. یعنی ما یک پستخانه مرکزی در کابل داشتیم و یکی هم در پیشاور بود که برای ارسال نامه‌ها که امر قمع کردم باید به پیشاور ارسال می‌شد تا نامه‌ها به سایر کشورهای خارجی بره. اما در زمان امان الله خان علاوه بر پستخانه مرکزی در مراکز ولایات در افغانستان هم این پستخانه‌ها تأسیس شد و برای اولین مرتبه در زمان امان الله خان بود که برای ارسال بسته‌های پستی از اتومبیل یا همون موتر استفاده شد، که خب تا قبل از او به وسیله اسب استفاده می‌شد. در زمان امان الله خان تمرهای مختلفی با موضوعات مختلف منتشر شد. خب اولین چیزی که در دوره امان الله خان منتشر شد تمر استقلال افغانستان بود، که تا همین حالی که صد چند سال از اون مگذره، تا قبل از روی کار آمدن حکومت طالبان، پیوسته و منظم بر سالگرد استقلال افغانستان تکت پستی منتشر میشد که بنیانگذاری و از همون دوره امان الله خان بود که همزمان با اولین سالگرد استقلال افغانستان بود. خب بعد از حکومت امان الله خان باز ما حکومت حبیب الله کلکانی داریم که ما جنگاو اختشاشات داخلی هست که عمرات پستی حدوداً یک سال متوقف میشه. بعد از حکومت حبیب الله کلکانی، خب باز نادر خان که به قدرت میرسه، باز پست افغانستان شاهد یک سری پیشرفت های هست. ارتباطات پستی با سایر کشورها توسعه پیدا میکنه. برای اولین بار ارسال نامه‌هایی که به خارج باید فرستاده شه توسط هواپیما صورت میگیره و ارتباطات پستی افغانستان